студияи марказии радио озодӣ аст ва шумо барномаи хабариро тамошо доред. Ман Шалоу Гулхоҷа дар хизмати шумо бинандагони азиз ҳастам. Мавзӯи барномаи имрӯз 15 сентябр чунин: Алами Исо аз Мусо ва ё чӣ гуна низоми пӯшони рус зурашонро дар муҳоҷирони тоҷик меозмоянд. Додгоҳ як корманди тоҷик Содиротбонкро бо ҷурми қаллобӣ зиндонӣ кард, аммо муштариёни фиребхӯрда розӣ нестанд.
خب ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول مویا با فایدوش ما با گردون
پس پس سیر خواهیم داشت با واهای احسای عربستان سعودی که در آنجا گرانترین برنج روی عالم پروریش میشود.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهای ما است.
نزدیک 50 مهاجر توجیک در نویای شیربینکای ولایت مسکو میگویند صبح 9 سپتامبر از جانب افرادی که لباس کارمندان دسته زودعمل یا خود عمونی روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب به دست رادیو آزادی نیز رسید. یک تن از مهاجران میگوید ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی از نظامی پوشان داخل خوابگاه آنها گردیدند. او گفت هر مهاجری که سبب وارد شدن آنها را پرسید با کالتک کوفتند. بعدن فهمیدند ورودی عمان گویا به خاطر پیدا کردن مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. جبر دیده ها گفتند تا حالا سرسی بازداشت و اخراج شدن به هیچ مراجعه نکردند. مهاجران بیم دارند در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمی شود، ولی با آنها خطر از دست دادن کار یا اخراج تهدید می کند. راه اندازی دالان های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که سال جاری حتی در شرایط خروج کووید 19 تبادل مال و کالا بین این دولت ها ادامه کند. چون این نحوه انتقال محصولات را برنامه اداره کنی مرزها یا خود بومکا طرح ویژه اتحاد اروپا فراهم نموده است. براد یوسفی در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نوبتی این طرح شرکت ورزید.
در شرایط خروج پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها، دالان‌های سبز امکان داده است که انتقال محصولات میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مانع صورت بگیرد. این دالان‌های سبز در چارچوبه برنامه اداره‌کنی مرزها در آسیای مرکزی یا بانکا که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، راه‌اندازی شده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می‌توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
این مطلب در نشست نتیجه گیری از انجام مرحله نهم برنامه اداره کنی مرزهای آسیای مرکزی صدا داد. نشست مذکور از طریق آنلاین با شرکت بیشتر از 200 نفر از 8 کشور برگزار شد. از طریق برنامه اداره کنی مرزها در مرحله نهم اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از 6 میلیون یورو کمک کرده است.
В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование, разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение.
Аз ҷумла дар тӯли ин се сол барои Тоҷикистон ин барнома дастгоҳҳои наворбардории назоратӣ барои нуқтаҳои назорати марзӣ, хадамоти гумрук тақдим кард. Ҳамчунин бояд қайд кунам, ки дар замони хуруҷи пандемия, Бонка ва Иттиҳодияи Аврупо канор наистоданд ва бо дархости чанде аз мақомоти Тоҷикистон хеле оҷил кӯмаки молиявӣ ихтисос доданд.
Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки.
Қарор аст соли оянда марҳилаи даҳуми барномаи идоракунии марзҳои Осиёи марказӣ бо буҷаи умумии бештар аз 22 миллион евро фаъол шавад. Гуфта шуд, ки дар ин марҳилаи барномаи бонка бар изофаи 5 кишвари Осиёи марказӣ Афғонистон низ ба ин барнома ҳамроҳ мешавад.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. یک سکینی شهر دوشنبه که برای زندگی و تحصیل فرزندانش 45 هزار دلار رو همچون پسندوز در توجیک صدرات بانک گذاشته بود، برای بازپس گرفتن آن سرسان و سرگردان است. این خانواده حتی تو دادگاه نیز شکایت برده است. در شعبه توجیک صدرات بانک با امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق میکنند، ولی نمیگویند با چی سبب پسندوز این مشتری بازگردانده نشده است. سروینوز روحولو و شهلوی عبدالله گزارش می دیند.
اویلای نیوزبکوف ها 7 سال پیش مثل ده ها مشتری دیگر برای آینده فرزندانشان در تاجیک صادرات بانک حدود 45 هزار دلار
مبلغ گذاشتند. وقتی برای تحصیل و زندگی پول لازم شد، نتوانستند پسندازی خود را بگیرند.
خیلی پول صرف کردیم، هر روز قفوشو می دویدیم، امروز پگاه، امروز پگاه. دی تمام هزار دلار دیگر هم اینا برای خوش رفتن، همین تلفن با گذراندن.
تلاش این خانواده تا حال به نتیجه بوده است. آنها میگویند چند ماه پیش در مورد برگردانیدن پولشان به دادگاه شکایت کردند.
به ما اول خانه گرفتنی بودیم که وای گفتن خیلی ما میتونم افتاد نسیم میتیم وای تو نهی. همه خیلی فریب کرد مورا. همه که فریب بازی امروز پگه امروز پگه. تو خرشن از سود
شد. وای کی از دیدفوز؟
رامون و دفوز کارگر بانک.
در فیلیال این بانک در ناحیه فردوسی به رادیو آزادی به امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق کردند. یک هم صحبتی ما بدون ذکر نامش گفت که چند سال قبل این خانواده با عریضه از بانک طلب کرده است پس اندازی آنها را بازگردانند. نیوزبکوف ها اظهار حیرت میکنند که بانک در اجرای این درخواست مبلغ آنها را به صورت حساب افراد الهیده انتقال داده است که آنها را نمیشناسند. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دوچاری مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. اخیراً رئیس بانک ملی گفته بود که بانک از حساب فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ های خود هستند.
ما با این بانک نقشه های زیاده داشتیم. این را پنهان کردن نمی خواهم، ولی چون این وضعیت به عمل آمد، البته من همه مشکلی ها را به کرونا ویروس ربط دادن نمی خواهم. آنها نقشه های زیاده داشتند، باید گفتگو برگزار می کردن، اما راه ها بسته شد و این چیز به تاخیر گذاشته شد، ولی این باعث شانه خالی کردن بانک ها از این مشکل نخواهد بود.
حالا این خانواده از حکم دادگاه راضی نیستند و میخواهند بانک مبلغ آنها را دهد.
ما یگون چی نمیخویم، نه سود پیش سود اومدن ایم و نه پیش دیگر. و ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایزش ما با گردونند.
این باری اول نیست که مشتریانی تاجیک صادرات بانک از بازپس گرفتن نتوانستن پسندازهای خود به دادگاه شکایت میکنند. حکومت 3 سال پیش برای نجات صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز نیز مشتریان پس در دادگاه ها حق خود را طلب دارند. مفلس اعلان کردن دو بانک کلانترین از جمله تاجیک صادرات بانک یکی از شرط های اساسی صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به تاجیکستان است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شهاب‌الدین شجاع، ادیب، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رئیس نشریات بخارا، پس از فشار و باز شدن پرونده در نسبتش یک سال این جانب در خارج کشور به سر می‌برد. نسبت او در تاجیکستان با عیب‌نامه تأخیر پرزیدنت، دعوت به سرنگون کردن حکومت و چاپ مواد خصوصیت ضد دولتی داشته، پرونده جنایی باز شده است. شهاب‌الدین شجاع می‌گوید از امنیتش نگران است. با این ادیب فراری میرزا نبی خالق‌زاد هم صحبت شد. درود بر شما. سبب به گرداب مشکلات پیچیدن شهاب‌الدین شجاع چی بوده است؟
سلام شهلا، این ادیب تاجیک گفت نشریات بخارای او طی سالهای اخیر اثرهای یک عده چهره‌های سیاسی و کارشناسان و فعالان جامعه را به نشر رسانید و از طرف کمیته دولتی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفت و این عیب‌نامه‌ها را در نسبت او روا دیدند. نشریات بخارا از جمله هفت خوشه سبز کتابی تیش رجب، جایگاه زن در اسلام حاج اکبر تور جانزاده، خون قلم بازار صابر و باز چند کتاب مسائل دینی داشته را انتشار داده است. شهاب‌الدین شجاع اصرار می‌ورزد که کتاب‌ها را تنها از دیدگاه آزادی بیان و سخن نشر کرده است. این ادیب تاجیک می‌گوید کتاب هفت خوشه سبز تیش رجب درباره حادثه‌های سال‌های 90 و چگونه به سر قدرت آمدن امام علی رحمان در فشار و تعقیب دموکرات ها از سالهای 90 به این طرف به قلم آورده شده است. شروع کتاب درباره قهار محکموف تا رحمان نبیف، سفرعلی کنجایف، محمد سید عبیدالله، عبدالمجید داسف و بسیار دیگران نقل میکند و این به صورت عموم یک رمان واقعی بوده است. شهاب‌الدین میگوید محض بعد نشر همین کتاب و کشاکشه های اداری امنیتی به وی خبر دادند که هر چی زودتر میتوانی از کشور بیرون شو. اما مقامات امنیتی تاجیکستان به طور رسمی درباره نشر کتاب‌ها و باز شدن پرونده در نسبت ادیب تاجیک هنوز شرح نداده است و به زنگ‌های تلفنی ما هم پاسخ ندادند.
خب این مشکلاتی که به سر ادیب تاجیک آمده است آیا به ایجادیاتش نیست تاثیر گذاشت یا نه؟
شهاب‌الدین میگوید حالا گاه گاه شعر می نویسد و در شبکه های اجتماعی نظری خود را آید به مسائل مختلف تاجیکستان به نشر می رساند. مثلا درباره انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در تاجیکستان یک شعر انشا کرده است. به گفته او نوشته هایش در فیسبوک زود از سوی کاربران با امضاهای جعلی به موج دشنام و تحقیر روبرو شدند. شهاب‌الدین محمد شویف یعنی شهاب‌الدین شجاع سال 1961 در ناحیه عینی در خانواده زیایی تولد شده است. سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با تخلص شهاب‌الدین شجاع ایجاد میکند مجموعه اشعارش با نام سفیر کشور نور سال 2015 به دست خوانندگان رسیده است و کارخانه بخارای او سال 2016 به کار آغاز کرده بود و در اوایل ماه مارس سال 2019 بسته شد و 12 کارمند او بیکار ماند.
فهمو سپاس برای صحبت. برنامه خبری رادیو زودروی دوما میدیم. در شرق عربستان سعودی دقیق ترش در منطقه احسا ساکنان به کشت برنج پرداختند که سرخ و در جهان نادر است. کشاورزان میگویند پرورش این نوع زراعت آسان نیست ولی ارزش کشیدن زحمت را دارد. گزارش نوبتی در همین باره قصه میکند.
در طول عصرها کشاورزان واحه احسای عربستان سعودی با زمزمه ترانه های دینی و ذکر الله کشت برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند.
ما با چالش های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی رسد، تجارت سست می شود، رستنی های ضرر رسان می رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می کنیم. این شغل را ما از اجدادانمون آموخته‌ایم و به نسل های آینده امون میراث میگذاریم. ما میخواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما میخواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما میخواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل های آینده سپاریم.
سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بر روی خط میراث جهانی سازمان معارف علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیسی روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه‌اندازی شود.
احسا مشهوره به زراعت النخیل و هذا
واحه احسا با درخت نخل مشهور است. اون چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادری حسوی پرورش می شود. این گرانترین برنج دنیا است، زیرا سرغیزه است.
نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار آمریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت 4 ماهه ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل های آینده میراث خواهیم گذاشت.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در روز 14 سپتامبر در نویای مسجو و همدانی و عبدالرحمن جومی 3 نفر هنگام اوبوزی بلوکاد رسیدند. مقامات در هر 3 مورد ساکنان را به بی‌احتیاطی و بی‌مسئولیتی عیبدار کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. رندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودند همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 25 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نهایت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یا اودیهر، یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که برای ارسال هیئت ناظرانش به تاجیکستان از مقامات دوشنبه دعوتنامه دریافت نمود. در این باره رادیوی آزادی روز 15 سپتامبر آگاهانیده شد. این در حالی است که هنوز 10 سپتامبر یک مسئول این سازمان گفت ناظران انتظار دعوتنامه هستند تا موافق عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به نظارت شروع کنند. فعلا معلوم نیست که تصمیم هیئت اودیهر برای نظارت از انتخابات تاجیکستان چی میشود، چون اولین بار در سال 2020 این سازمان از ارسال هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده، تنها هیئت خردی کارشناسانش را فرستاده بود. بهای این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخابات دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. در انتخابات پرزیدنتی امسال قرار است 5 نامزد اشتراک کنند که یکی از آنها پرزیدنت عمل کننده امام علی رحمان است. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 94 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه های آن را از حالا پیشگویی شونده میکند. روز 14 سپتامبر ایالات متحده آمریکا قرارهای قبول کرد که واردات پخته، لباس، قسمهای احتیاطی کامپیوتر و محصولات تهیه شده از موی را از منطقه شینجان چین، با گمان اینکه استحصال آنها با استفاده مهنت اجباری براه مانده شده است، مسدود میکند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اعلان کرد که قرارهای نو به خدمات گمرک و حفاظت مرز ایالات متحده آمریکا حق میدهد که مال و محصولاتی را که در نتیجه مهنت اجباری و یا در زندانها استحصال شده اند به خاک آمریکا راه ندهد. تصمیم نو که در پس منظری بد بودن روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین گرفته می شود، واکنش به برخوردی بدی مقامات چین نسبت اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌های ساکن ولایت شینجان است. سویتلانا تیخانوفسکا، سابق نامزد پرزیدنتی بلاروس که در خارج به سر میبرد و غیر انتظار به یک رهبری مخالفان تبدیل شده است، گفت شیوه ترس دادن رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا برای ختم اعتراضها علیه نتیجه انتخابات ماه گذشته مشکلاتی به عمل آمده را حل نمیکند. در مصاحبهش با تلویزیون نستای شوریم روز 14 سپتامبر، لحظه هایی که الکساندر لوکاشنکا در سوچی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکرد، تیخانوفسکا او را پرزیدنتی غیر قانونی نامید که به گفتش حق ندارد از نام مردم بلاروس سازش امضا کند. تیخانوفسکا گفت که با وجود سرکوب ها مردم بلاروس از شرکت در اعتراض ها هراس ندارد.
مردم نیت و خواهش این را دارند که در بلاروسیه نو بدون غاصب زندگی بکنند. پیش راه آدمان را دیگر گرفته نمی شود. هر قدر آمان دغل باشد، هر قدر آدمان بیشتر را حبس بکنند، همون اندازه واکنش مردم هم قاطع تر می شود.
در 26 سال آخر این نخستین مورد است که لوکاشنکا با موج عظیم نارضایتی مردم روبرو می شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و نامزد دموکرات جو بایدن در ادامه معرکه انتخاباتی سر مسائل محیط زیستی با هم بحث کردند. ترامپ که روز 14 سپتامبر در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا بود و درباره سوختارهای اخیر در جزیره های غربی کشور صحبت می کرد، تغییرات اقلیم را همچون سبب اصلی سرزدن سوختارهای اخیر رد کرد. وقتی ترامپ ادعای به اساس کرد که اقلیم سردتر می شود، وید کروفورد رئیس آژانس ذخیره های طبیعی کالیفرنیا گفت کاش علم هم با شما راضی می شد. کروفورد با ترامپ راضی شد که مسئله مدیریت درست جنگل ها هم یک مشکل است، ولی گفت مسئله گرمایش اقلیم را نمی شود نادیده گرفت. از این پیش ضمن سخنرانی در دلاور، بایدن ترامپ را یک علومانی محیط زیست نامید و گفت سیاست های او تلاش های حمایت از محیط زیست و امنیت امریکایی ها را به هم می زند. بایدن گفت که اگر آواز دهندگان به علومانی محیط زیست باز 4 سال دیگر در کاخ سفید جای دهند، چرا باید حیران شویم که قسمت بیشتری امریکا بسوزد؟ در پی سوختار در جنگل های ایالات کالیفرنیا، اوریگون و واشنگتن 33 نفر جان داده، 2 میلیون هکتار زمین به کام آتش رفت. مقامات در چین گفتند که واکسینه‌های ضد کرونا ویروس که در این کشور تهیه می‌شوند در ماه نوامبر برای استفاده مردم آماده خواهند شد. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری‌های چین گفت عین زمان در آزمایشگاه‌های محلی سنجش 4 واکسینه ادامه دارد و حداقل 3 تاش لکه مورد استفاده کارگران شده است که در بخش حالت‌های اضطراری کار می‌کنند. تهیه کنندگان واکسینه‌های ضد کرونا ویروس که تا حال در سراسر جهان 925 هزار نفر را کشته است، با شتاب و در حالت رقابت شدید با هم تلاش دارند اول شده دوای زیدی ویروسی نو را آماده کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
فراموز ارگاشوف، حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد، گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتش را به انجام می‌رساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنت روز 15 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فراموز ارگاشوف روز 14 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت با تیم انتخاباتش 83 هزار امضا جمع کردند که کافی نیست، چون بر اساس قانون داوطلب کرسی رئیس جمهور برای ثبت نام شدن به حیث نامزد باید 260 هزار امضا جمع آورد. ارگاشوف گفت ورقهای امضا را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بابت برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعت خواهد کرد. بر اساس قانون مذکور در تاجیکستان کسی حق ندارد مستقلانه نامزدش را به مقام رئیس جمهور پیشبری کند. در کشورهای دیگر چنین تجربه هست. فراموز ارگاشوف میگوید
طلبات این قانون بسیار مانع آور است که وجه حقوق کنستیتوسیونی شهروند را پایمال میکند. مثلا سر کردن برای مهلت زیادتر دادن برای جمهوری امضاها.
در انتخابات گذشته نامزد نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان آینیهال بابانظر و نیز به گفته مقامات نتوانست 210 هزار امضای ضروری را جمع بیاورد و به انتخابات راه نیافت. فراموز ارگاشوف میگوید از ثبت نام نکردنش نوامه نشده است و سال 2027 نیز عین کار را میکند و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. تصمیم فراموز ارگاشوف برای پیشبری نامزدش بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد، زیرا کاری او در تاجیکستان که برای سرکوب دیگر اندیشان تنقید می شود یک نوع جسارت و قلب شکنی به حساب می رود. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از این تصمیم او جانبداری کردند. مقامات هرچند رسما در این باره چیزی نگفتند، اما صحیفه حکومت بدخشان در فیسبوک از نام یک آموزگار و سامانه مرکز تحقیقات استراتژی تصمیم ارگاشوف را تنقید کردند. در شبکه های اجتماعی هم علیه فراموز ارگاشوف یک معرکه بدنام کنی آغاز شد. کارشناسان با اشاره به این همه حدس می زدند که مقامات به ورود یک نامزد مستقل به انتخابات راه نمی دهند. به گفته پرویز ملاجانم، تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت یک نامزد مستقل می توانست به انتخابات تأثیر ناگهانی رساند که پیشگویی کردنش دشوار است. او افزود
یعنی یک امیل نو است و بنا به تجربه دیگر کشور که تجربه بیلاروس مثال همین گونه امیل های نو شاید باعث نگرانی باشد، نه تنها در تاجیکستان لیکن در دیگر کشورهای سابق شوروی هم چنین نگرانی ها شاید وجود داشته باشند.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت درباره تلاش های فراموز ارگاشوف نظر دیگر دارند و میگویند مقامات برای شرکت حقوقشناس جوان در انتخابات یگان مانع پیش نآوردند، تنها ارگاشوف باید طلبات قانون را اجرا کند. سیف الله سفروف، معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، گفت ارگاشوف میخواست در صف مبارزان باشد ولی همچون حقوقشناس جهت‌های گوناگون قانون را حالا نمی‌داند. سیف الله سفروف افزود
البته یگان چیز را تغییر نمی‌داد، ولی یک زیبی همون سبقت انتخاباتی میشد، چون یک جوان هم ما می‌دیدیم که اونجا هست و جوان‌ها هم البته با او یک قسمش که مثلا اولی سواد سیاسی و فهمیش یا کوکی و دیگه ندارن، اونا البته آواز می‌دادن. یعنی ناخودآگاه با او آواز هم پیدا می شد و البته این هم یک نشانه همون ساختار دموکراتی جامعه می شد.
روز 11 سپتامبر مهلت جمع کردن امضاها به طرفداری از نامزدها به پایان رسید. کمیسیه مرکزی انتخابات 5 نفر را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات ماه اکتبر ثبت نام کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو مورد اجرا قرار گرفت که دریافت شناسنامه این کشور را به مراتب ساده تر می کند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگی شهروندی و یا بعد از برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانسی دستیابی به شهروندی و شناسنامه کامل حقوق شهروند ازبکستان را فراهم می کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قانون ماه مارس از جانب پرزیدنت شوکت میرزیف امضا شد و به شخصانی تولد شده در ازبکستان ولی در خارج از زندگی داشته و بدون شهروندی حق میدهد که شهروندی ازبکستان را دریافت کنند. این گروهی آدمان میتوانند بدون طلبات حتمی 5 سال زندگی بر اساس سند حق اقامت به دریافت شهروندی مراجعه کنند. اینچنین شهروندانی که به خاک این کشور پیش از 1 جانوری سال 1995 وارد شدند و از آن زمان تا کنون بدون شهروندی ازبکستان ولی قانونی زندگی کردند بلافاصله اجازه شهروندی می دهد. به این گروه افراد شامل می شوند که در مقام شخصی بدون شهروندی زندگی کردند. قانون ازبکستان می گوید فرزندان شهروندان ازبکستان به همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. آنهایی که از 28 ایول سال 1992 به طور دائمی در ازبکستان زندگی کردند و شهروند خارجی نیستند در صورت درخواست رسمی همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. هر نفری که میخواهد شهروند ازبکستان شود باید به زبان ازبکی گپ زده تواند و از شهروندی کشور دیگر دست کشد، چون ازبکستان دو شهروندی را نمیپذیرد. در عهد پرزیدنت پیشین اسلام کریموف تا سال 2016 دریافت شهروندی ازبکستان خیلی مشکل و تا جای غیر امکان بود. در سالهای 1991 تا سال 2007 تنها 482 نفر بدون شهروندی توانستند شهروند ازبکستان شوند. تا سال 2016 هیچ یک نفر در این کشور 32 میلیون نفری نتوانست صاحب شهروندی ازبکستان شود. بعدی به قدرت آمدن میرزیف بر اساس 51 قرار پرزیدنت 9443 نفر صاحب شهروندی ازبکستان شدند. در میان آنهایی که بعد از سالهای انتظاری بعد از آمدن میرزیف صاحب شهروندی شدند، سابق شهروندان تاجیکستان هم هستند، از جمله شخصیت های معروفی فرهنگ و هنری تاجیک مثل کارگردان سینما بخا صادقوف که بعد 22 سال انتظاری سال 2018 شهروند ازبکستان شد. آمار دقیق افراد بدون شهروندی در ازبکستان وجود ندارد، ولی بار سال 2010 حکومت این کشور با کمیته سازمان ملل اید به رفع تبعیض نژادی گزارش داد که تخمیناً 87,000 نفر در ازبکستان در حالت بی شهروندی به سر میبرند. خودداری مقامات ازبکستان در تقدیم شهروندی باعث به آن شد که بسیاری ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها به ویژه روسیه مراجعه کنند. افراد بدون شهروندی در ازبکستان در زندگی مشکلی بیشتر دارند. کاری رسمی، دریافت نفقه، سیر و سفر، بازگردن حساب بانکی و دیگر مسائل برای آنها با مانع و مشکلات زیاد دست می دهد.
خندیدنش، بالیدنش، نازیدنش، لرزیدنش شدیم، چرخیدنش، کیچیدنش، لرزیدنش شدیم، خندیدنش، بالیدنش، نازیدنش شدیم، چرخیدنش، کیچیدنش، لرزیدنش شدیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خاصیت عالی شو و طلبه صنف دهی یک از مکتب های شهری پنجکن پیش راه کاروان ماشین های امام علی رحمان، پرزیدنت کشور را گرفته نامه دادش را به او رسانیده است. ظاهرا اکثری آنهایی که هنگام سفر پرزیدنت به منطقه ها با او صحبت می کنند از پیش آماده شدند و خیلی کم اتفاق می افتد که یک نفر بدون توصیه مقامات به ملاقات پرزیدنت راه یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره جشن 5500 سالگی سرزم یک شهر باستانی به پنجکن سفر کرده است. خاصیت عالی شو و ساکن شهر پنجکن صبح 12 سپتامبر هنگامی که کاروان ماشین های هیئت دولتی با همراهی پرزیدنت امام علی رحمان در خیابان رودکی شهر پنجکن به سمت بنای پنج آشانه سرزم پلازا حرکت می کرد، با صدای بلند پرزیدنت در کدام ماشین هست گفته خود را به ماشین های سیاه شیشه نزدیک می کند. طبق شاهدان عینی گفتند محافظان پرزیدنت پیش راه او را گرفتنی می شوند، ولی پرزیدنت از داخل ماشین اشاره می کند که ماند بیاید. خاصیت نامش را به رئیس جمهور سپرده است و بعدیان او را به حکومت شهر پنجکن می برند. عبدالفتا شریفزاده سخنگوی پرزیدنت روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت واقعا چنین حالت پیش آمد و پرزیدنت به من گفتند که دخترچه یتیم بوده است، مشکلات داشته است. حالا نامه در دست پرزیدنت هست. وقتی وی به طرف کاروان پرزیدنت حرکت کرد، رئیس جمهور ماشین را من کرده دست از آینه ماشین بیرون کرد، دعوتش کرد و نامش را گرفتند. گفت او مقصوده احرار و دیرکتور مکتب رقمی 71 شهر پنجکن که خاصیت در آن مکتب تحصیل می کند گفت با خاصیت و مادرش صحبت کرده است. وی گفت خاصیت در نامش خواهش منزل زیست کرده است، زیرا او با مادرش در اجاره زندگی دارند.
من به گفت که در نامم نوشتم که محترم جناب عالی، ما 10 سال بود در اجاره میشینیم، پدرم وفات کرده، دی خانه نداریم، اتماس با ما یاردم
به گفته دیرکتور مکتب، پدر این دختر 3 ماه پیش فوتیده است و آنها بی سرپناه ماندند. خاصیت از خواننده های فعال است و تحصیل خوب دارد، گفت دیرکتور مکتب. یک نماینده حکومت شهر پنجکن به شرط نوآوردن نامش گفت با این دختر صحبت کردند و عرض او را شنیدند. این کارمند حکومت گفت به او 10,000 سومانی و روغن و شکر و آرد و برنج کمک کردند. معمولا پرزیدنت در جریان سفرهایش به مناطق گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت ها انجام میدهد، ولی در بیشتر موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. نه به همه ساکنان که حرفی گفتنی دارن امکان دست میدهد تا حرف دلی خود را به امام علی رحمان برسانند. سال 2013 به گلسنبی اکرم و یک ساکن کولاب امکان دست داد تا ارزش را به پرزیدنت کشور برساند. او هم برای رسانیدن ارزش بیش از 100 کیلومتر راه را طی کرده به جماعت شغنان ناحیه خاولینگ رفته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان همه ساله به منطقه های تاجیکستان سفر می کند. مقامات هدف سفرها را ملاقات با ساکنان و شناسایی با وضعیت کشور عنوان می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
راه‌اندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که حتی در شرایط خروج کووید 19 انتقال محصولات میان این کشورها بدون مانع صورت بگیرد. چنین نحوه انتقال محصولات را در گذشته برنامه اداره کنی مرزها یا بامکا طرح ویژه اتحادیه اروپا راه‌اندازی و فراهم کرده است. من اسکندر فیروز در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی این طرح شرکت کرده، جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی برنامه اداره کنی مرزها در آسیای مرکزی باید ماه مارس در پایتخت قرغیزستان برگزار می شد، اما به دلیل خروج بیماری کووید 19 آن به تاخیر افتاد و تنها امروز از طریق آنلاینی این همایش برگزار شد. در دوشنبه باید مسئولان کمیته مرزبانی، اداره گمرک و کارشناسان برخی از نهادهای دیگری تاجیکستان جمع می آمدند، ولی مشاهده شد که تعداد شرکت کننده ها از تاجیکستان اندک بود. پیترا گاشپاروا اجرا کننده وظیفه نماینده دائمی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و سرمایه گذار اصلی طرح بامکا تاکید کرد که هرچند در سال جاری مرز کشورهای آسیای مرکزی برای ساکنان همدیگر بسته بود، ولی برخی از جزهای این طرح برای انتقال بی‌ممانعت محصولات مساعدت کرده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می توانند که مال و کالو انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
خانم گاشپاروا افزود که این طرح رساندن کمک های طبی را پیش بینی نکرده بود، ولی بعد از خروج کووید 19 مسئولان برنامه تصمیم گرفتند با ساختارهای مرزبانی و گمرک تاجیکستان تجهیزات طبی از جمله نقاب ها و محلول های ضد عفونی و حرارت سنج های فاصلوی را رایگان ارائه کند. برنامه اداره کنی مرزها در آسیای مرکزی از سال 2003 مورد اجرا قرار گرفته، تنظیم انتقال مال و محصولات و ساکنان توسط مرزهای منطقه را هدف خود قرار داده است. یکی از هدفهای دیگری اصلی این برنامه جلوگیری از انتقال غیرقانونی شهروندان از افغانستان جنگ زده می باشد. مصطفی محمد نظرف، هماهنگساز ملی برنامه بامکا در تاجیکستان، میگوید که از سال آینده مرحله دهم این طرح مورد اجرا قرار میگیرد. نوآوری در این مرحله این نقطه است که همکنون افغانستان به فهرست کشورهای عضو این برنامه داخل می شود. یعنی به گفته وی اگر قبلا نظام مرزی با افغانستان در قلمرو تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان تقویت داده می شد، همکنون این امر در قلمرو خود افغانستان نیز صورت می گیرد. جناب محمد نظرف افزود که در مرحله دهم به هر یکی از کشورهای عضو این برنامه حدود 5 میلیون یورو برای تقویت نظام تنظیم مرزی اختصاص داده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
قهرمان‌های نوی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد معلوم شدند. بازی‌های دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد که روزهای 12 و 13 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 123 ورزشکار در حیط 8 دسته، دو دسته از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و ختلان، اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت ورزیدند. اشتراک کنندگان مسابقه طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 10 وزن قوازمایی کردند. گوشتی گیران شهر دوشنبه که در همه وزن ها غالب آمدند با 10 مدال طلا مکافاتانیده شدند. دوشنبگی ها همگی 29 مدال به دست آوردند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون غالبان مسابقه قهرمانی تاجیکستان در حد دسته منتخب کشور در مسابقات بین المللی شرف ورزش تاجیک را حفظ خواهند کرد. آقای علیموف افزود
6 وزن یعنی که وزنی که برای راحتی المپی در المپیاد اجازه داده شدند، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشگران بهترین یعنی که معین شدند برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، در دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان که روزهای 10 و 11 سپتامبر دایر گردید، میزبانان در 4 بازی و مهمانان در 2 دیدار غالب شدند. پیش صف مسابقه دسته روشن کلوب در دور 14 در مهمانی از تیم روشن ظفرآباد با حساب 1-2 مغلوب شد. این سومین باخت روشن در مسابقه امساله به شمار می رود. با وجود باخت روشن که در 14 بازی 33 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگه داشت. دسته اسخطه خوجند با 31 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در بازی دور گذشته در میدان خود بر تیم ماهر یاوان با حساب بزرگی 6-0 پیروز شدند. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که 23 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. پنچر در بازی دور 14 بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 4-3 غالب آمد. نتایج 3 بازی دیگری دور 14 چنین است: اسفره اسفره، هلبوکی واسه 1-3، حاصلات فرخور، برقچی حصار 1-0، شاه منصور دوشنبه، وحدتی وحدت 0-2. بازی های دور 15 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس، وزارت اداره های دولتی در تاجیکستان به کارمندان از 50 سال بالا رخصتی دادند. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان تقاضا کرد که دو بانک دوچار مشکل شده، اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را برهم دهد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رسانه‌های روسیه در تکیه به منابع خود در حکومت این کشور از احتمال برقرار شدن پروازهای منتظم میان مسکو و پایتخت‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله تاجیکستان خبر دادند. آژانس خبری اینترفاکس در تکیه به منابع خود در حکومت روسیه روز 15 سپتامبر خبر داد که مسکو در دوام یک ماه علاقه هوایی را با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل برقرار کردن می تواند. در نوبت اول مکانیزم های برقرار کردن پروازها با پایتخت های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل بررسی می شوند. اینجا سری نورسلطان، تاشکند، باکو، یروان و دیگر شهرها سخن می رود، گفته است منبع. با گفته او نخست علاقه هوایی با پایتخت بلاروس شهر مینسک برقرار شده می تواند. برقرار شدن پروازهای منتظم بین روسیه و تاجیکستان را بیشتر از همه دانشجویان انتظار دارند که در مکتب‌های عالی روسیه تحصیل می‌کنند. طبق معلومات وزارت کارهای خارجه، شماری دانشجویان بیش از 4000 نفر را تشکیل می‌دهد که زیاده از 1000 نفرشان همین سال شامل دانشگاه‌ها شدند. حالا میان مسکو و دوشنبه تنها پروازهای چارتری ادامه دارند. از 21 آوست تا 13 سپتامبر طریق پروازهای چارتری 5432 نفر مسافران از تاجیکستان به روسیه رفتند. از 20 مارس اینجانب پروازهای منتظم میان شهرهای تاجیکستان و روسیه بنابر خفت گسترش کرونا ویروس نو بسته شدند. کم پول فرستادن مهاجران کاری باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان شده است. اقتصاددان های بانک اوراسیای رشد در نتیجه یک پژوهش به چنین نتیجه رسیدند. بنا به خلاصه پژوهشگران بانک اوراسیای رشد که تاجیکستان هم عضو آن است، پولهای انتقال مهاجران کاری تاجیک از خارجه به 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و صنعت، در نیم سال دو سال 2020 سرعت رشد اقتصادی کشور 3.5% رشد کرده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کم است. در همین دوره سال گذشته اقتصاد تاجیکستان 7.5% رشد کرده بود. بانک ملی تاجیکستان 9 ایل اعلان کرد که مهاجران کاری از خارجه در نیم سال جاری 999 میلیون یعنی نزدیک به 1 میلیارد دلار پول فرستادند. این پول نظر به سال گذشته 174 میلیون دلار یا حدود 15% کمتر است. اکثریت مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و یک قسم در قزاقستان کار میکنند. شماره مهاجران در روسیه به گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر است. در تاجیکستان کارفرمایان عهده‌دار شدند که با کارگران موسمی و آنهایی که با اصول وقتوی کار میکنند علاوه پول پرداخت کنند. حکومت تاجیکستان جهت پرداخت علاوه پول به این قبیل کارگران دستور داد. در این باره روز 27 آوست قرار دخلدار حکومت قبول شده است. در سند قید می‌شود که با گرفتن علاوه پول شخصان حقوق دارند که در ساختمان، صنعت کوهکاری، انرژتیکا، بخش علاقه، خواجگی‌های جنگل و آب، کارهای گیالوگی و اکتشافی، تپوگرافی، گیودیزی و خریطه‌سازی، اینچنین پژوهش‌های علمی با کارهای داره خصوصیت سیار و موسمی مشغولند. علاوه پولی به کارگران برای کارهای سیار با مقصد جبران خراجات مربوط به تست جایوزکنی کارخانه یا دوری آن از مکان زیستی آنها داده می شود، ذکر می گردد در سند. گفته می شود اگر کارمند امکان نداشته باشد که هر روز به مکان زیستش برگردد، خراجات اجاره منزل مطابق معیارهای مقرر کرده در سندهای معیاری و حقوقی درباره جبران خراجات هنگامی در سفر خدمتی بودن پرداخت می شود. ذکر می گردد که علاوه پولی به کارهای داره خصوصیت سیار و موسمی در جای اجرای کارها پرداخت می شود. قابل ذکر است که از 1 سپتامبر سال جاری مزد مهنت کارمندان بودجت اینچنین نفقه و استیپندیه ها به اندازه 10-15% زیاد کرده شدند. و در شهر دوشنبه تشکیلات دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان که در نزد کمیته دولتی سرمایه گذاری عمل میکند افتتاح گردید. در این مؤسسه برای فعالیت صاحبکاران جوان و نوتأسیس کوورکین یعنی جایهای موقتی کاری برای آنهایی که تجارت خود را براه ماندنیاند شرایط فراهم شده است. در اینجا صاحبکاران جوان امکانیت پیدا می نمایند که وارد فضای مساعد تجارتی گردند، از مشورت های متخصصان کسبی منتظم استفاده نموده به سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند. شخصانی که نو و صاحبکاری رو آوردن در اینجا مدت 3 ماه لایحه خود را مکمل می نمایند و جلسه ها یا سمینار هایی که هر 3 ماه با دعوت دانوران تشکیل کرده می شوند لایحه خود را حمایه می کنند. اینچنین از رشد و پیشرفت صاحبکاری معلومات مکمل به دست آورده آگاهی پیدا می کنند. بنای این مرکز در یک قسمت بنای سابق کارخانه جوزندگی گلستان به کار شروع کرد که در گذشته به زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک و شریک اوکراینیش دیمیتری فیرتش تعلق داشت.
ملا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما و مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت و اداره های دولتی تاجیکستان کارمندان کهنسال و نفقه خوران را به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به رخصتی فرستادند. گفته می شود افراد 30 سالشان بالا بیشتر از بیماری همگیری کووید 19 آسیب پذیرند. در بعضی آژانس‌ها و کمیته ها به افراد سالمند اجازه دادند که بی نوبت به رخصتی مهنتی روند. به گفته این مسئولان این جزء از چاره های پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نو است، چون که شخصان سال خورده در برابر بیماری کووید 19 آسیب پذیرتر هستند. کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که برعکس تجربه رایج در جهان، در عهد پاندمی کرونا ویروس در اداره و تشکیلات های دولتی در تاجیکستان کارمندان امکان کاری فاصلوی با اینترنت را ندارند. حسن خالق‌زاده کارمند وزارت کشاورزی و معاون رئیس ستاد مبارزه با کووید 19 در این وزارت روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
باز چیده که این سال آدمایی که 30 سالشان ای 50 زیادن، ای 55 بالا زیادن، این سال ای 50 نه ای 60 زیاد بودگی هاش، این سال حتما بود تاریخ شبنامه کار میکنم و باید دورایی کردگی هسته، این سال سال اپسکید باید بودگی هستن، چون که این مسئله کتی داری پیشگیری همیش سو چیخ سپوریش رابره هست شدگی هست.
خالق‌زاده افزود بر زمین اگر یگان کارمند خود را بد حس کند و یگان نشانه از بیماری در خود احساس نماید، به دکتر مراجعه میکنند و رخصتی طبی میگیرند. از آغاز خروج پاندمی به گفته خالق‌زاده چندی از کارمندان وزارت به بیماری گرفتار شده تبابت گرفتند، اما عین زمان به تاکید او نفری از کارمندان دستگاه مرکزی وزارت بیمار نیستند.
در حالتی اگر مثلا یگان پیدایش یگان نمود، اگر تف و تاب و یگان فشار بلندی می یا یگان چی دیگه باشه، نظر مراجعه دکتران قرار دارند، طبق امود به رخصت طبی میبرند. اینا خیلی کار و فعالیت دارند، کار کردیم.
در همین حال در برخی از اداره های دیگر افراد سالمند را از حساب رخصتی مهنتی هر ساله اشان به خانه گسل کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته اوید به کارهای دین و تنظیم جشن و مراسم ها در تاجیکستان گفت از آغاز سرایت کرونا ویروس نو در کشور با دستور ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 با کارمندان کهنسال کمیته بدون نوبت رخصتی مهنتی داده شد. او افزود:
انا مسئله این است که از همون روز اولی که ما نامه بیماری در پلیسمان با خبر پیش آمد، اینجورا دستورم بود که میتونن که با رخصتی نوبتی مهنتی برای به اون که نوبتشون رسیدگی باشد به این کسی همینگونا یک درشت امتیاز یک آزادی فراهم وازش.
ضمناً سال 2015 با دستور اسدالله رحمان یاردمچی رئیس جمهور در امور کادرها، اداره های دولتی اکثر کارمندان نفقه خور را از کار سبکدوش نمودند. این است که در نهاد و اداره های دولتی افراد 30 سال نفقه اکثراً به طور استثنایی در صورت نبودن متخصصان جوان داوطلب به کار پذیرفته می شوند و آن هم با شرطنامه کاری به مهلت معین. این گروه کارمندان سال خورده با خروج کرونا ویروس نخست به رخصتی فرستاده شدند. اما طبق مشاهده های رادیو آزادی ثابت کرد وزارت و اداره های تاجیکستان از اصول کار فاصلوی با اینترنت استفاده نمی کنند تا کارمندان از خانه به کار خود ادامه دهند. عزیزبای کلانزاده یک متخصص فناوری های اطلاعاتی در یک مصاحبه کتبی به رادیو آزادی گفت پاندمی کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان، چه در بخش اداره دولتی و خصوصی استفاده تکنولوژی های فاصلوی، کار را تکان جدی بخشیدند. اما در تاجیکستان بنابر روش نیافتن حکومت الکترونی و هنوز پوره فراهم نبودن انفراساختار، سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن، این امکانات ها استفاده نمی شود. در نتیجه ریسک سرایت آدمان به ویروس بیشتر می شود، ابراز داشت او. تاجیکستان پایان ماه اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه داده است که دو بانک عظیم دچار مشکل شده، تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک را بر هم دهد. در اظهارات رسمی این سازمان از شهر واشنگتن که روز 14 سپتامبر نشر شد، از اگرا اینوست بانک و از تاجیک صادرات بانک همچون دو بانک نظام ساز و پرداخت ناپذیر نام برده می‌شود. اظهارات صندوق بین‌المللی پول در حال نشر می شود که سازمان گفته است خانم پدمجا خندلول رهبر هیئت این سازمان از 18 آگوست تا 3 سپتامبر در یک سفری ویرچوالی و یا مجازی در تاجیکستان قرار داشت. به عبارت دیگر خندلول در اصل به تاجیکستان سفر نکرده، توسط اینترنت در شکل آنلاین با مقامداران بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان وضع اقتصادی کشور را بررسی کرده است. در اظهارات سازمان مربوط به تاجیکستان آمده است تاثیر پاندمی کرونا ویروس به صحتی عامه خوب پیشگیری شد، اما در بخش اقتصاد چند چالش را به میان آورد، از جمله کاهش یافتنی حجم انتقال های پولی مهاجران کاری، سست شدن فعالناکی اقتصادی در داخل و مشکلات سودا با شریکان کلیدی باعث گردید ذکر می شود در اظهارات. صندوق بین المللی پول در برابر دیگر تدبیرها، توسعه دادن فاند سقوط امانت ها و برهمدهی اگروینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را توصیه می دهد. در ادامه سازمان همچنین ضرورت حل مشکل کمبود اسعار را ذکر کرده است. در تاجیکستان عین زمان مشکل کمبود دلار به مشاهده می رسد و در نزد بانک ها که به یک نفر از 200 دلار بیشتر پول نمی فروشند نوبت پایی به چشم می رسد. این باری چندوم است که صندوق بین المللی پول به تاجیکستان توصیه می کند که دو بانک پرداخت ناپذیر را برهم دهد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 این جانب دچار بحران شده در بازگردان پسنداز امانتگزارانشان عاجز ماندند. آخر سال 2016 هم حکومت تاجیکستان به این بانک ها در حجم زیاد از 3 میلیارد سومانی کمک مالیوی جدا کرد، اما این مبلغ دو بانک را از وضعیت بحرانی نجات دادن نتوانست. در نتیجه ده ها مشتری از این دو بانک اینک 5 سال باز نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشری دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. در پایان این برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان روز 15 سپتامبر مقرر کرده است، 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 32 درهم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 12 سومانی و 26 درهم و 1000 روبل روسی 136 سومانی ارزش دارد. با این برنامه دنیای اقتصاد را به پایان میبریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری حرکت شما.
عادت و مثال نوتنم برزده بود، آشد به مثال ماهی نو خم زده بود، سی برگزی خواب با امید سر زده بود، در هر دروغت چراغ محشر زده بود، یغنا به آب و شیرین کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین. دلیکم زدات ای یارنا با آب شیرین کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.
تاریکی تو من میمونه. یار گفتم بر آمدی به چشمات جونم، یک ناب آب شیرین کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.
اینجا سودی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالو گلخوجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 15 سپتامبر چنین: علامه ایسو از موسو و یا چگونه نظام پوشان روس زورشان را در مهاجران توجیک می آزمایند. دادگاه یک کارمند توجیک صدرات بانک را به جرم قلابی زندانی کرد، اما مشتریان فریب خورده راضی نیستند.
خب ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایدهش ما با گردون.
پس سیر خواهیم داشت با واحه احسای عربستان سعودی که در آنجا گرانترین برنج روی عالم پروریش میشود.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهای ما است.
نزدیک 50 مهاجر توجیک در نویای شیربینکا ایالت مسکو میگویند صبح 9 سپتامبر از جانب افرادی که لباس کارمندان دسته زودعمل یا خود عمونی روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب به دست رادیو آزادی نیز رسید. یک تن از مهاجران میگوید ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی از نظام پوشان داخل خوابگاه آنها گردیدند. او گفت هر مهاجری که سبب وارد شدن آنها را پرسید با کالتک گفتند. بعدن فهمیدند ورودی عمان گویا به خاطر پیدا کردن مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. جبردیده ها گفتند تا حالا سرسی بازداشت و اخراج شدن به هیچ مراجعه نکردند. مهاجران بیم دارند در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمی شود، ولی با آنها خطری از دست دادن کار یا اخراج تهدید میکند. راهاندازی دولان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که سال جاری حتی در شرایط خروج کووید 19 تبادل مال و کالا بین این دولت‌ها ادامه کند. چون این نحوه انتقال محصولات را برنامه اداره‌کنی مرزها یا خود بومکا طرح ویژه اتحادیه اروپا فراهم نموده است. برادر یوسفی در همایش نتیجه‌گیری از اجرای مرحله نوبتی این طرح شرکت ورزید.
در شرایط خروج پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها، دولان‌های سبز امکان داده است که انتقال محصولات میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مانع صورت بگیرد. این دولان‌های سبز در چارچوبه برنامه اداره‌کنی مرزها در آسیای مرکزی یا بانکا که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، راه‌اندازی شده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می‌توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دولان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
این مطلب در نشست نتیجه گیری از انجام مرحله نهم برنامه اداره‌کنی مرزهای آسیای مرکزی صدا داد. نشست مذکور از طریق آنلاین با شرکت بیشتر از 200 نفر از 8 کشور برگزار شد. از طریق برنامه اداره‌کنی مرزها در مرحله نهم اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از 6 میلیون یورو کمک کرده است.
В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение.
از جمله در طول این 3 سال برای تاجیکستان این برنامه دستگاه‌های نواربرداری نظارتی برای نقطه‌های نظارت مرزی خدمات گمرک تقدیم کرد. همچنین باید قید کنم که در زمان خروج پاندمی بانک و اتحادیه اروپا کنار نایستادند و با درخواست چندی از مقامات تاجیکستان خیلی عاجل کمک مالیوی اختصاص دادند.
Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки.
قرار است سال آینده مرحله دهمی برنامه اداره‌کنی مرزهای آسیای مرکزی با بودجه عمومی بیشتر از 22 میلیون یورو فعال شود. گفته شد که در این مرحله برنامه بانک بر اضافه 5 کشور آسیای مرکزی افغانستان نیز به این برنامه همراه می شود.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. یک سکینی شهری دوشنبه که برای زندگی و تحصیل فرزندانش 45 هزار دلار و همچون پسندوز در توجیک صدرات بانک گذاشته بود، برای بازپس گرفتن آن سرسان و سرگردان است. این خانواده حتی تو دادگاه نیز شکایت برده است. در شعبه توجیک صدرات بانک با امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق میکنند، ولی نمیگویند با چی سبب پسندوز این مشتری بازگردانده نشده است. سروینوز روحولو و شهلو عبدالله گزارش میدهند.
اویلای نیوزبکوف ها 7 سال پیش مثل ده ها مشتری دیگر برای آینده فرزندانشان در توجیک صدرات بانک حدود 45 هزار دلار مبلغ گذاشتند. وقتی برای تحصیل و زندگی پول لازم شد، نتوانستند پسندازی خود را بگیرند.
خیلی پول صرف کردیم، هر روز قفوش رو میدویدیم، امروز پگا دیتا من 1000 دلار دیگر هم اینا برست خوش رفتن، همین تلفن بگذاروندن.
تلاش این خانواده تا حال بی‌نتیجه بوده است. آنها میگویند چند ماه پیش در موردی برگردانیدن پولشان به دادگاه شکایت کردند.
به ما اول خانه گرفتنی بودیم که وای گفتن خیلی ما میتونم افتاد نصیم میتیم و یتون نه. همه خیلی فریب کرد مرا. همه که فریب بازی این روز پگه. چون خلاشن نسود
شد. وای کی از دیدفوز؟
رامون و دفوز کرگر بانک.
در فیلیال این بانک در ناحیه فردوسی به رادیو آزادی به امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق کردند. یک هم صحبتی ما بدون ذکر نامش گفت که چند سال قبل این خانواده با عریضه از بانک طلب کرده است پسندازی آنها را بازگردانند. نیوزبکوف ها اظهار حیرت میکنند که بانک در اجرای این درخواست مبلغ آنها را به صورت حساب افراد الهیده انتقال داده است که آنها را نمیشناسند. توجیک صدرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دوچاری مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. اخیرا رئیس بانک ملی گفته بود که بانک از حساب فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده، 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ های خود هستند.
ما با این بانک نقشه های زیاده داشتیم. این را پنهان کردن نمی خواهم، ولی چون این وضعیت به عمل آمد، البته من همه مشکلی ها را به کرونا ویروس ربط دادن نمی خواهم. آنها نقشه های زیاده داشتند، باید گفتگو برگزار می کردن، اما راه ها بسته شد و این چیز به تاخیر گذاشته شد، ولی این باعث شانه خالی کردن بانک ها از این مشکل نخواهد بود.
حالا این خانواده از حکم دادگاه راضی نیستند و میخواهند بانک مبلغ آنها را دهد.
ما یگون چه نمیخویم، نه سود پیش سود اومدن ایمون، نه پیش دیگر. و ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایزش ما بگردونند.
این باری اول نیست که مشتریانی توجیک صدرات بانک از بازپس گرفتن نتوانستن پسندازهای خود به دادگاه شکایت میکنند. حکومت 3 سال پیش برای نجات صدرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز نیز مشتریان پسی در دادگاه ها حق خود را طلب دارند. مفلس اعلان کردن دو بانک کلانترین از جمله توجیک صدرات بانک یکی از شرط های اساسی صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به تاجیکستان است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شهاب الدین شجاع ادیب عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رئیس نشریات بخارو پس از فشار و باز شدن پرونده در نسبتش یک سال این جانب در خارج کشور به سر میبرد. نسبت او در تاجیکستان با عیبنامه تاخیر پرزیدنت، دعوت به سرنگون کردن حکومت و چوپ مواد خصوصیت ضد دولتی داشته پرونده جنایی باز شده است. شهاب الدین شجاع میگوید از امنیتش نگران است. با این ادیب فراری میرزا نبی خالقزاد هم صحبت شد. درود بر شما. سبب به گرداب مشکلات پیچیدن شهاب الدین شجاع چی بوده است؟
سلام شهلا. این ادیبی تاجیک گفت نشریات بخارای او طی سالهای اخیر اثرهای یک عده چهره های سیاسی و کارشناسان و فعالان جامعه را به نشر رسانید و از طرف کمیته دولتی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفت و این عیبنامه ها را در نسبت او روا دیدم. نشریات بخارا از جمله هفت خوشه سبز کتابی تیش رجب، جایگاه زن در اسلامی حاج اکبر تور جانزاده، خونه قلمی بازار صابر و باز چند کتابی مسائل دینی داشته را انتشار داده است. شهاب الدین شجاع اصرار می‌ورزد که کتاب‌ها را تنها از دیدگاه آزادی بیان و سخن نشر کرده است. این ادیب تاجیک می‌گوید کتاب هفت خوشه سبز تیش رجب درباره حادثه های سال‌های 90 و چگونه به سر قدرت آمدن امام علی رحمان در باره فشار و تعقیب دموکرات ها از سالهای 90 به این طرف به قلم آورده شده است. شروع کتاب در باره قهار محکموف تا رحمان نبیف، سفرعلی کنجایف، محمد سعید عبیدالله، عبدالمجید داصف و بسیار دیگران نقل میکند و این به صورت عموم یک رمان واقعی بوده است. شهاب الدین میگوید محض بعد نشر همین کتاب و کشاکشی های اداری امنیتی به وی خبر دادند که هر چی زودتر میتوانی از کشور بیرون شو. اما مقامات امنیتی تاجیکستان به طور رسمی درباره نشر کتاب‌ها و باز شدن پرونده در نسبت ادیب تاجیک هنوز شرح نداده است و به زنگ‌های تلفنی ما هم پاسخ ندادند.
خب این مشکلاتی که به سر ادیب تاجیک اومده است آیا به ایجادیاتش نیست تاثیر گذاشت یا نه؟
شهاب الدین میگوید حالا گاه گاه شعر می نویسد و در شبکه‌های اجتماعی نظری خود را آید به مسائل مختلف تاجیکستان به نشر می رساند. مثلا درباره انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در تاجیکستان یک شعر انشا کرده است. به گفته او نوشته هایش در فیسبوک زود از سوی کاربران با امضاهای جعلی به موج دشنام و تحقیر روبرو شدند. شهاب الدین محمد شایف یعنی شهاب الدین شجاع سال 1961 در ناحیه عینی در خانواده زیای تولد شده است. سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با تخلص شهاب الدین شجاع ایجاد میکند مجموعه اشعارش با نام سفیر کشور نور سال 2015 به دست خوانندگان رسیده است و کارخانه بخارای او سال 2016 به کار آغاز کرده بود و در اوایل ماه مارس سال 2019 بسته شد و 12 کارمند او بیکار ماندند.
فهمو سپاس برای صحبت.
تشکر.
برنامه خبری رادیو زودی را ادامه میدیم. در شرق عربستان سعودی، دقیق ترش در منطقه احسا، ساکنان به کشتی برنج پرداختند که سرخ و در جهان نادر است. کشاورزان میگویند پرورش این نوع زراعت آسان نیست ولی ارزش کشیدن زحمت را دارد. گزارش نوبتی در همین باره قصه میکند.
در طول عصرها کشاورزان واحه احسا عربستان سعودی با زمزمه ترانه های دینی و ذکر الله کشتی برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند.
ما با چالش های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی رسد، تجارت سست می شود، رستنی های ضرر رسان می رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می کنیم. این شغل را ما از اجدادانمون آموخته‌ایم و به نسل‌های آینده‌مون میراث می‌گذاریم. ما می‌خواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما می‌خواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما می‌خواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل‌های آینده سپاریم.
سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بروی خط میراث جهانی سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیسی روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه اندازی شود.
احسا مشهوره به زراعت النخیل و هذا
واحه احسا با درخت نخل مشهور است. اون چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادری حسوی پرورش می شود. این گرانترین برنج دنیا است، زیرا سرغیزا است.
نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار آمریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده، هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت 4 ماهه ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل های آینده میراث خواهیم گذاشت.
اجیان.
و وزارت کره داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در روز 14 سپتامبر در نویه مسجد و همدانی و عبدالرحمن جومی 3 نفر هنگام اوبوزی بلوکاد رسیدند. مقامات در هر 3 مورد ساکنان را به بی‌احتیاطی و به مسئولیت عیب‌دار کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. رندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 25 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نهایت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یا اودیهر، یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که برای ارسال هیئت ناظرانش به تاجیکستان از مقامات دوشنبه دعوتنامه دریافت نمود. در این باره رادیوی آزادی روز 15 سپتامبر آگاهانیده شد. این در حالی است که هنوز 10 سپتامبر یک مسئول این سازمان گفت ناظران انتظار دعوتنامه هستند تا موافق عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به نظارت شروع کنند. فعلا معلوم نیست که تصمیم هیئت اودیهر برای نظارت از انتخابات تاجیکستان چی میشود، چون اولین بار در سال 2020 این سازمان از ارسال هیئت دراز مدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده، تنها هیئت خردی کارشناسانش را فرستاده بود. بهای این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخابات دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. در انتخابات پرزیدنتی امسال قرار است 5 نامزد اشتراک کنند که یکی از آنها پرزیدنت عمل کننده امام علی رحمان است. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 94 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه های آن را از حالا پیشگویی شونده میکند. روز 14 سپتامبر ایالات متحده آمریکا قرارهای قبول کرد که واردات پخته، لباس، قسمهای احتیاطی کامپیوتر و محصولات تهیه شده از موی را از منطقه شینجان چین، با گمان اینکه استحصال آنها با استفاده مهنت اجباری براه مانده شده است، مسدود میکند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اعلان کرد که قرارهای نو به خدمات گمرک و حفاظت مرز ایالات متحده آمریکا حق میدهد که مال و محصولاتی را که در نتیجه مهنت اجباری و یا در زندانها استحصال شده اند به خاک آمریکا راه ندهد. تصمیمی نو که در پسمنظر بد بودن روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین گرفته می شود، واکنش به برخورد بد مقامات چین نسبت اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌های ساکن ولایت شینجان است. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت الکساندر لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کند. ژوزپ بورل، نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور خارجی، از یک سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا روز 15 سپتامبر گفت: ما لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کنیم. من از پشتیبانی این پارلمان نسبت حقوق مردم بلاروس سپاسگزارم. ژوزپ بورل گفت که انتخابات تقلب شده است.
The brutal crackdown continues.
سرکوب های بی‌رحمانه ادامه دارند. بیش از 7500 اعتراضگر صلح آمیز بازداشت شده است. 500 قضیه شکنجه ثبت و قید شده است. تمام اعضای پرزیدیوم شورای هماهنگساز به استثنای برنده جایزه نوبل خانم الکسیویچ حبس شدند و یا مجبور به خارج رفتند.
بعد انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست لوکاشنکا با موج بی‌سابقه و عظیم اعتراض‌های مردمی روبرو شده است و این سرکوب‌ها را جامعه جهانی به شدت محکوم می‌کند. ژوزپ بورل اینچنین گفت که اتحاد اروپا در پاسخ به این عملکرد مقامات بلاروس در فکر جاری کردن تحریم‌ها می‌باشد. در پی تهدید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره اینکه همه گونه حمله های ایران علیه آمریکا با پاسخ هزار برابر سخت‌تر روبرو می شود، تهران واشنگتن را از راه دادن به خطای استراتژی هشدار داد. علی ربیعی، سخنگوی حکومت ایران، در یک نشست مطبوعاتی در تهران روز 15 سپتامبر گفت همه گونه خطای نوی استراتژی رهبریت ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به خبرها درباره اینکه ایران در پاسخ به کشتار ژنرال قاسم سلیمانی میخواهد یک دیپلمات آمریکایی را بکشد گفت همه گونه حمله ایران با واکنش از آن سنگینتر روبرو میشود. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و ماهی انور امسال در بغداد با یک درون آمریکایی کشته شد. اظهارات ترامپ در حالی است که وبسایت پلیتیکو درباره وجود یک نقشه احتمالی ایران درباره کشتن لانا مارکس خبر داد که ماه اکتبر به مقام سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی تعیین شد. 13 سناتور آمریکایی از هر دو حزب سیاسی قطعنامه را معرفی کردند که بجاری کردن تحریم نسبت مقامات مشخص در بلاروس دعوت میکند. این تحریم ها پاسخ به سرکوب های اعتراضگران خواهد بود. جیم ریش، سناتور جمهوری خواه از ایالت ایداها و رئیس کمیته روابط خارجی سنات، در اظهارات روز 14 سپتامبر گفت که در بلاروس مقامات به وجدانانه دست به خشونت و سرکوب میزنند. در پی انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی بلاروس 9 آگوست مقامات گفتند الکساندر لوکاشنکا برنده شده است، ولی مخالفان و بسیار ساکنان محلی نتیجه ها را تقلب شده می نامند. در صورت جاری شدن تحریم آن در همکاری با اتحاد اروپا و دیگر شریکان بین المللی بلاروس تطبیق می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
فراموز ارگاشوف، حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد، گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتش را به انجام میرساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنت روز 15 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فراموز ارگاشوف روز 14 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت با تیم انتخاباتش 83,000 امضا جمع کردند که کافی نیست، چون بر اساس قانون داوطلب کرسی رئیس جمهور برای ثبت نام شدن به حیث نامزد باید 260,000 امضا جمع آورد. ارگاشوف گفت ورقهای امضا را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بابت برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعت خواهد کرد. بر اساس قانون مذکور در تاجیکستان کسی حق ندارد مستقلانه نامزدش را به مقام رئیس جمهور پیشبری کند. در کشورهای دیگر چنین تجربه هست. فراموز ارگاشوف میگوید
طلبات این قانون بسیار مانع آور است که حقوق کنستیتوسیونی شهروند را پایمال می کند. مثلا سر کرده برای مهلت زیادتر دادن برای جمهوری امضاها.
در انتخابات گذشته نامزد نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان آینیحال بابانظر و نیز به گفته مقامات نتوانست 210,000 امضای ضروری را جمع بیاورد و به انتخابات راه نیافت. فراموز ارگاشوف میگوید از ثبت نام نکردنش نوابه نشده است و سال 2027 نیز عین کار را میکند و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. تصمیم فراموز ارگاشوف برای پیشبری نامزدیش بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد، زیرا کاری او در تاجیکستان که برای سرکوب دیگر اندیشان تنقید می شود یک نوع جسارت و قالب شکنی به حساب می رود. بسیاری از قربانان شبکه های اجتماعی از این تصمیم او جانبداری کردند. مقامات هرچند رسما در این باره چیزی نگفتند، اما صحیفه حکومت بدخشان در فیسبوک از نام یک آموزگار و سامانه مرکز تحقیقات استراتژی تصمیم ارگاشوف را تنقید کردند. در شبکه های اجتماعی هم علیه فراموز ارگاشوف یک معرکه بدنام کنی آغاز شد. کارشناسان با اشاره به این همه حدس می زدند که مقامات به ورود یک نامزد مستقل به انتخابات راه نمی دهند. به گفته پرویز ملاجانم، تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت یک نامزد مستقل می توانست به انتخابات تأثیر ناگهانی رساند که پیشگویی کردنش دشوار است. او افزود
یعنی یک امیلی نو است و بنابرای تجربه دیگر کشورها که تجربه بلاروس مثل همین گونه امیلهای نو
شاید باعث نگرانی باشد، نه تنها در تاجیکستان لیکن در دیگر کشورهای سابق شوروی هم چنین نگرانی ها شاید وجود داشته باشد.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت درباره تلاش های فراموز ارگشف نظر دیگر دارند و میگویند مقامات برای شرکت حقوقشناس جوان در انتخابات یگان مانع پیش نآوردند. تنها ارگشف باید طلبات قانون را اجرا کند. سیف الله سفرف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت ارگشف میخواست در صف مبارزان باشد، ولی همچون حقوقشناس جهت های گوناگون قانون را حالا نمیداند. سیف الله سفرف افزود
البته یگان چیز را تغییر نمیداد، ولی یک زیبی همون طبقت انتخاباتی میشد، چون یک جوان هم ما می دیدیم که اونجا هست و جوان ها هم البته با او یک قسمش که مثلا اولی سواد سیاسی و فهمیش و کوکی و دیگه ندارن، اونا البته آواز می دادن، یعنی ناخودآگاه با او آواز هم پیدا می شد و البته این هم یک نشانه همون ساختار دموکراتیک جامعه می شد.
روز 11 سپتامبر مهلت جمع کردن امضاها به طرفداری از نامزدها به پایان رسید. کمیسیه مرکزی انتخابات 5 نفر را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات ماه اکتبر ثبت نام کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو مورد اجرا قرار گرفت که دریافت شناسنامه این کشور را به مراتب ساده تر می کند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگ شهروندی و یا بعد از برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانسی دستیابی به شهروندی و شناسنامه کامل حقوق شهروند ازبکستان را فراهم می کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قانون ماه مارس از جانب پرزیدنت شوکت میرزیف امضا شد و به شخصانی تولد شده در ازبکستان ولی در خارج از زندگی داشته و بدون شهروندی حق میدهد که شهروندی ازبکستان را دریافت کنند. این گروهی آدمان میتوانند بدون طلبات حتمی 5 سال زندگی بر اساس سند حق اقامت به دریافت شهروندی مراجعه کنند. این چنین شهروندانی که به خاک این کشور پیش از 1 ژانویه سال 1995 وارد شدند و از آن زمان تا کنون بدون شهروندی ازبکستان ولی قانونی زندگی کردند بلافاصله اجازه شهروندی می دهد. به این گروه افراد شامل می شوند که در مقام شخصی بدون شهروندی زندگی کردند. قانون ازبکستان می گوید فرزندان شهروندان ازبکستان به همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. آنهایی که از 28 ایولی سال 1992 به طور دائمی در ازبکستان زندگی کردند و شهروند خارجی نیستند، در صورت درخواست رسمی همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. هر نفری که میخواهد شهروند ازبکستان شود باید به زبان ازبکی گپ زده تواند و شهروندی کشور دیگر دست کشد، چون ازبکستان دو شهروندی را نمیپذیرد. در عهد پرزیدنت پیشین اسلام کریموف تا سال 2016 دریافت شهروندی ازبکستان خیلی مشکل و تا جای غیر امکان بود. در سالهای 1991 تا سال 2007 تنها 482 نفری بدون شهروندی توانستند شهروندی ازبکستان شوند. تا سال 2016 هیچ یک نفری در این کشور 32 میلیون نفری نتوانست صاحب شهروندی ازبکستان شود. بعدی به قدرت آمدن میرزیف بر اساس 51 قرار پرزیدنت 9443 نفر صاحب شهروندی ازبکستان شدند. در میان آنهایی که بعد از سالهای انتظاری بعد از آمدن میرزیف صاحب شهروندی شدند، سابق شهروندان تاجیکستان هم هستند، از جمله شخصیت‌های معروفی فرهنگ و هنری تاجیک مثل کارگردان سینما باقا صادقوف که بعد 22 سال انتظاری سال 2018 شهروندی ازبکستان شد. آمار دقیق افراد بدون شهروندی در ازبکستان وجود ندارد، ولی بار سال 2010 حکومت این کشور با کمیته سازمان ملل عاید به رفع تبعیض نژادی گزارش داد که تخمیناً 87,000 نفر در ازبکستان در حالت بی شهروندی به سر میبرند. خودداری مقامات ازبکستان در تقدیم شهروندی باعث به آن شد که بسیاری ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها به ویژه روسیه مراجعه کنند. افراد بدون شهروندی در ازبکستان در زندگی مشکلی بیشتر دارند. کاری رسمی، دریافت نفقه، سیر و سفر، باز کردن حساب بانکی و دیگر مسائل برای آنها با مانع و مشکلات زیاد دست می دهد.
چرخیدنش، پیچیدنش، لرزیدنش، شبیه خندی
دانوش نازی دانوش شبینه چرخی دانوش پیچی دانوش رقصی دانوش شبینه
چرکی دانوش، پیچی دانوش، لرزی دانوش شبینه